من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال أبو عبد الله عليه السلام: دعامة الإنسان العقل. حضرت در این روایت 23 این باب فرمود که ستون وجود انسان عقل است که از آن اموری منشعب می شود و بر آن متلتب می شود. و العقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم، زیرکی و درک امور و واقعیات، حفظ کردن آن و آگاهی به آنها از اوصاف و حالات عقل. حالا روایت ادامه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در بیان فرع دیگری از فروع وقف است که در جلسه گذشته قسمتی از آن رو عرض کردیم که حالا یک مروری می شود مسئله 59 بود که فرمودند تغییر در وقف جایز نیست تا وقتی که وقف منعقد نشده است، می تواند در آن تغییری در ادخال افرادی در موقوفون علیهم یا اخراج اونها داشته باشه. منتها از شد اون نحوه ادخال یا اخراج رو که در داخل وقف، صیغه وقف خونده بشود، آورده بشود رو بیان نفرمودند. اینجا رو فرمودند که حضرت امام و دیگران هم اشکالی ایجاد نمی کنه چون وقف هنوز تمام نشده. صورت دوم این است که آیا می تواند شرط بکنه بعد از عقد که ادخال یا اخراج رو؟ فرمودن که نه، اگر شرط بکنه این شرطش باطله و وقف هم مشکل پیدا میکنه. که اینجا از شد ظاهر فرمایششون این است که خلاصه این شرط مخالف با مقتضای صیغه وقف است. صیغه وقف مقتضاش اخراج از ملک و تسلط غیر بر آن، این شرط با آن مخالفت داره. و فرمودن مثل همین مورد است اونجایی که شرط بکنه که وقف از موقوفون علیهم منتقل بشه به من سیوجد، که این وقف هم با این خصوصیت خب باطله. اینجا ما عرض کردیم که در صورت اول که خب مشکلی نداره چون تا وقف تمام نشده است میتواند واقف به هر صورتی که میخواهد وقف بکنه چون هم عقلا این معنا رو قائل هستند و هم در شرع مقدس که فرمود الوقوف حسب ما یوقفها اهلها. تا در مسئله بعدی که آیا میتواند شرط بکنه داخل شدن دیگر رو، در اینجا اون روایات اون باب رو عرض کردیم که روایت بر آن دلالت میکنه که میتواند، و صحیح علی ابن یقطین رو خوندیم. حالا صحبت این است که آیا میتواند شرط اخراج بکنه یا نه. اینجا اگر ما قائل بشیم که واقف در بحث گذشته این رو عرض نکردیم، اگر قائل بشیم که واقف به منزله متولیه و ناظره که به حال امر وقفش رو به مصلحت به حال وقف موکول می شود، خب اینجا اخراج هم مشکلی نداره، بلا اگر به این صورت نباشه این شرط اخراج با مقتضای وقف به حال حسب ظاهر منافات داره. حالا اینجا باید به حال اعتبارات عقلا رو ملاحظه کرد. روایت که دلالت بر ادخال به حال موقوفون علیه همه جدید میکنه، بله اگر مصلحت باشه بله دیگه. حالا بحث همینه که آیا اینجا عقلا این عقد رو با به حال آوردن شرط تمامش میدانن یا نه. به نظر میاد که اگر ما قائل باشیم که واقف تا عقدش تمام نشده است میتواند هر چرا که بخواهد در وقف قرار بده، خب اخراج هم مشکلی نداره. یعنی این از کردم دیگه مربوط به اون دید عقلا میشه که عقلا یک چنین اختیاری رو برای واقف قائل هستن. حالا مثل متولی یا ناظر به این معنا که لذا به حال عده قائل به هر دو شدند، ما هم به این لحاظ که این وقف با آمدن شرط تام می شود و تا به حال تسلط غیر را بر آن قرار ندهد لزوم پیدا نمی کنه. صرف خواندن عقد یک زمینه اولیه است برای انعقاد وقف، لذا بنابراین به نظر می رسد که مشکلی نداره. بله عرض کردم دیگه، تا همون الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، این از جهت شرعی و از جهت عقلایی هم به همون صورت. مصلحت خب به هر حال محل داریم دیگه، مسائلی مانند تقیه و اینها به نوعی بر مصلحت تکیه میکنه دیگه. بله دیگه، به هر حال ما ملاحظه میکنیم در جاهایی والی تصرفاتی میتواند داشته باشه، تنها در تقیه نیست، تجویز تقیه از جانب شارعه و انجامش از جانب مکلف. و در جاهایی که اعمال ولایت میکنه ولی اونجاها جنبه های اجرایی داره، به لحاظ مصلحت میتواند اعمال ولایت بکنه، منتها در پرتو اون قوانین اولیه. بله، به هر حال این نکته رو باید بهش توجه داشت. حالا بحثه که اگر حالا برفرض شرط خلاصه باطل بود، آیا مشروط رو هم باطل میکنه یا نه؟ ممکنه بگیم در اینجا که مشروط که صیغه عقده این منعقد شده دیگه، قصد انشاء هم به هر حال داشته و این بطلان شرط در بطلان خلاص وقف تأثیری نمیذاره. لذا حضرت امام رضوان الله هم اونجا علا اشکالن فرمودن. صورت سوم اونجایی بود که شرط بکنه نقل وقف را از موقوفون علیه ملا من سیوجد، یعنی عقدش به این صورت منعقد بشه. خب این معلومه، این عقد باطل و باید به صورت عدم تنجیزی این عقد تحقق پیدا بکنه. این صورت سوم، صورت سوم عقد منعقد نشده. این شرط میکنه نقل وقف از موقوف علیهم به من سیوجد. یعنی اینجا دو صورت تصور میشه. یه وقت است که این وقف رو برای موقوف علیهم میکنه، بعد شرط میکنه که از اینا منتقل بشه به من سیوجد. یعنی الان موقوف علیهم ازش میتوانن بهره برن یا نه، تسلط بهش دارن یا ندارن. خب ولی شرط میکنه مفادش چیه؟ درسته یعنی چی؟ مفاد شرط چیه؟ این عقد رو برای موقوفون علیه میخونه و شرط هم میکنه که از اینا منتقل بشه به دیگری. خب این معناش چیه؟ مفادش چیه؟ یعنی که اینها حق تصرف ندارن دیگه، یعنی به اینها وقف واقع نشده. این خب درست نیست. اگر بگیم نه، این وقف برای موقوفون علیهم است تا یه زمانی، بعد یه فاصله ای میشه به من سیوجه، خب این هم این فاصله چجوریه؟ اون عقد مجدد لازم داره. بنابراین این نحو عقد مبهمه، اصلا معلوم نیست چجوری واقع میشه. این که شرط میکنه نقل وقف از موقوفون علیهم الی من سیوجد، این در واقع اون اصل وقف رو زیر سوال میبره. شرط باطل مبتل است یا نیست به این معنا، این اصلا خود عقد رو به هر حال زیر سوال میبره. بله، ولی اصلا مشخص نیست موقوفون علیهم کیه، برخلاف چهارم که فرمود نعم اگر وقف بعد جماعتی بکنه الی ان یوجد من سیوجد، این وقف ادامه داره تا بعدی. خب اونجا هم وقف درست دیگه به اونها برحال به موقوفون علیهم هست، بعد به من سیوجد. الان یوجد من سیوجد یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که بعدی ها نیامدن اینها میتوانند تصرف کنند. سیوجد که آمدن اونها خلاصه اینجا منقطع الاول نیست، از اون وقفه های منقطع الاول نیست که این به هر حال طبقه قطع بشه بعد بره به طبقه بعدی. یعنی با وجود به هر حال این موقوفون علیهم، این وقف میره سراغ من سیوجد. اگر مثلا نوه ای آمد از این فرزند منتقل میشه به نوه. اون یه بحث دیگه است، حالا مسئله بعدیه، تقریبا مسئله بعدی. یعنی اینکه این چیز فقها با فقرا به حال مغفون علیه من اون تو شریک میکنه، اون بحث دیگه است. بس نتیجتاً این پنج سورت حدوداً پیدا کرد که این سورت پنجمش هم به همین صورت به حال اشکالی نداره. خب اینجا مقید میکنه یه سال که درست دیگه، الوقوف علا حسن ما یوفا اهلا بال، اینجا شرط دیگه، شرط داخل برحال صیغه عقده، عقد رو با این خصوصیت منعقد میکنه. خب مسئله شستم میفهمن که اگر ما وقفیت چیزی را بدانیم و ندانیم که مصرفش چگونه است، ولی اینکه ما فراموش کردیم. اینجا چند صورت داره. صورت اول فرمودن حضرت امام اگر این محتملات با همدیگه صدق بکنن، تباینی نداشته باشند، در متیقن صرف میشه. مثل اینکه نمیدونی وقف بر فقراست یا فقها، خب اینجا هر دو رو شامل میشه که خب نوعاً فقها فقیر هستن میه. یا اونجایی که به هر حال فقیر بوده. خب این صورت اول روشنه. خیلی بله دیگه، متیقن همونه دیگه، متیقن فقهای فقیره دیگه، عرض کردیم که نوعنش مال سابق بوده. بله، حالا در این صورت بله این صورت اول ظاهرا روشنه. صورت دوم اونجاییست که این عناوین تباین داشته باشن. خب این هم دو صورت الان بهش تصور میشه. یکی این که این احتمال بین امور محصوره باشه، مثل این که نمیداند آیا وقف بر مسجد فلانیه یا مشهد فلانیست، مثلا فقرای این شهر یا فقرای شهر دیگر. اینجا حضرت امام رضوان الله فرمودن چون امر مشکلیه اینجا به قرعه عمل میکنی. قرعه برای هر امر مشکلی است. صورت بعدی این است که امر مردد بین امور غیر محصوره باشه. خب این هم دو صورته، امور غیر محصوره یا بین عناوین و اشخاص غیر محصوره است یا بین جهات غیر محصوره. این دو صورت در اینجا تصور می شود. در اونجایی که بین عناوین و اشخاص غیر محصوره باشه، مثل اینکه می دانی وقف بر زوریه یکی از مثلا افراد فلان مملکت کرده و ما هم نمیتوانیم اونها رو بشناسیم. اینجا میفهمن که منافعش به حکم مجهول المالک میشه، به اذن حاکم علی الاحوت صدقه داده میشه. این نظر حضرت امامه که اینجا مجهول المالک دیگه هر مالک داره، این وقفه تحقق پیدا کرده، منتها نمیدونیم مالک کیه. به حکم مجهول مالک میشه که حضرت امام فهمد که علی الاحوت با اذن حاکم، که حالا مرحوم صاحب عربه اون علی الاحوت هم نیاوردن، به اذن حاکم رو نفرمودن، همون فرمودن صدقه داده بشه. صورت بعدی البته ایشون حضرت امام در اینجا میفهمد که اولا این است که صدقه تا بشه در اینجا در جمع محتملات داده بشه، که اگر در جایی محتملاتی با هم دیگه جمع شد اونجا ما به هر حال اولا هست که خرج بکنیم. صورت بعدی این که مردد بین جهات غیر محصوله باشه، مثل این که میدونیم وقف کرده بر یکی از جهات خوب، نمیدونیم مال مسجد یا مشهد یا پل یا تعزیه امام حسین علیه السلام است، میخواهند که این رو ما در وجوه بر صرف میکنیم، به شرط اینکه این وجوه بر از مورد محتملات خارج نباشه. خب اینها هم طبق همون قواعدی است که به حال هست در باب. حالا در احتمال و صورت دوم که متباین باشد، که حضرت امام فرمودند قرعه انداخته میشه وقتی که بین امور محصوله باشه، بعضی ها اینجا سه احتمال دارن که نحوه مبنای این صرف کردن رو سه جور بدانیم. یا تصالح و ترازی اختیاری باشه، به این که بین محتملات ما پخش بکنیم این منافع رو، صاحب عربه این رو بیان فرمودن، یا به تنصیف اگر دو محتمل باشه، اگر سه تا باشه به تسلیس، اگر بیشتر باشه به همین صورت ما به صورت وقف تشریکی مرحال صرف بکنیم. دومم احتمال دادن که صلح قهری بشه، چون به هر حال این کار خیریه و ادله‌ای که وارد شده در ترغیب به انجام خیرات شامل مورد میشه. کلا بعضیا به این روایت تمسک کردند که باب 12 از ابواب صلح که در باب ودعی است، که شخصی به کسی 2 دینار ودیعه میده، دیگری هم 1 دینار به این شخص ودیعه میده، به هر حال یکی از این دینارها ضایع میشه، گم میشه، و چون ودعی هم امینه، حضرت فرمودند امام باقر علیه السلام به صاحب 1 دینار 2 دینار 1 دینار داده میشه و دینار دومی هم تقسیم میشه بین اون دو. این هم به هر حال به صورت صلح قهری حضرت فرمودند مبنای این. خب اینجا هم به همین صورت مثلا صلح قهری، یعنی این که حالا کار خیر زمین نمونه، یا به هر حال به صورت قرعه باشه که حالا حضرت امام و دیگران هم فرمودن. بله بله دیگه، یعنی به هر حال به هر صورتی که بتونیم این خلاصه منفعت وقفی رو صرف بکنیم دیگه. بله من. حالا تسالح عمدتا مثلا به افراد گفته میشه که وضع اینطوریه، شما این رو بپذیرید، مثل همین مسئله خلاصه ودعی. صلح قهری شاید به این صورت نباشه که لازم باشه به اونها گفته بشه، یه فرق این چنین. بله، صورت سوم هم که خب روشنه که اونجایی که متباین باشند و محصور، غیر محصور، و اونجا چون به هر حال مجهول است مالکش، به نظر می رسه که همونطور که حضرت امام رضوان الله فرمودند باید به اجازه حاکم تصرف بشه. قرعه من. صورت چهارم هم خب چون وقف تحقق پیدا کرده اونجایی که در جهات مختلف باشه، اما حالا چجوری ما صرف بکنیم اینها رو؟ خب هم عقلا و هم عرفا هم شرعا ما جواز صرف رو داریم که این موقوفه خلاصه روی زمین نمانه. در این حال روایاتی هم در این مسئله هست، در باب 60 از ابواب وصیت این دو سه روایت رو عرض می‌کنیم. چون اینجا که عنوان دیگه این جهاته، چون جهات وجوه بریه است، فرمودن هر کدامشو که انسان خرج کنه در محتملات بر همین کفایت میکنه. نه اونجا اشخاص، اشخاص یک به هر حال دینی رو بر عهده به هر حال میارن، اما این عنوان وجوه بریه داره، لذا اختیار هست که در هر کدام صرف بکنه. عن علی ابن جعفر روایت اولیه باب 60، قال سألت عن رجل جعل ثمن جاریته هدیا للکعبه فقال ان ابی اتاه رجل، حضرت فرمان که پدرم شخصی نزدش آمد، قد جعل جاریته هدیا للکعبه فقال له ابی مر منادیا ینادی علی الحجر الا من قصرت بهی نفقته او نفد تعامه فلیعت فلان ابن فلان و امره ان یعطی الاول فالاول حتی ینفد ثمن الجاریه. من این حالا یک روایت در این روایت باز باب 61 روایت اول، این باب یک روایت بیشتر نداشت. یعنی میخوایم عرض بکنیم از جهت ملاکی یکیه. من از جهت ملاکی ان محمد ابن ریان قال کتبت الى ابی الحسن علیه السلام اسأله عن انسان اوصى بوصیه فلم يحفظ وسیع الا بابن واحدا کیفه یسنعو فی الباقی فبقع الابواب الباقیه اجعلها فی البر. یعنی اون وصیتی کرده، وصیتش برای خرج در وجوه بر دیگه، در هر کدام که به هر حال بتواند خرج بکنه. و خب باب دیگر هم هست، حالا خواستید انشاءالله رجوع بکنید، باب 87 از باب وصیت، اون هم این مضامین رو دلالت داره. حالا نم بخونیم بعد. از جهت ملاکی چون مجهوله در وصیت برای عمدتاً وجوه بره، اینجا هم به همین صورته، در جهات در وجوه بر اینا یک تأییدی میشه بعد این مسئله. والا خب از جهت عقلایی این وقف تحقق پیدا کرده، همونطور که وصیت تحقق پیدا کرده، منتها معلوم نیست این وصی یادش رفته به چه موردی خرج بکنه. این از جهت ملاکیه. ان بله علی ابن مزید صاحب صابری قال اوسا الى رجل بترکته و عملنی ان احج بها ان فنظرت فی ذلک فاذا هو شیء یسیر لا یکون للحج الا ان قال فسألت ابو عبدالله علیه السلام فقال ما صنعت بها قال قلت تصدقت بها قال زمنت اولا یکون یبلغ ان یحج به من مکه فان کان لا یبلغ ان یحج به من مکه فلیس علیک زمان و ان کان یبلغ ان تحج به من مکه فانت ضامن. یعنی به این صورت به هر حال میدونه که حالا به حج نمیده، حالا تصدق هم بده دیگه، خود حج یه وجوه بره دیگه. و امثال این روایت رو انشالله. غرض اینه که این نظرات هم پشتوانه عقلایی داره، هم پشتوانه از جهت ملاکی روایی که تا این حد از کردیم. انشاءالله حالا مسئله بعد 61. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.